بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما داریم بود که بحث آیا عملی که متجرا به هست و به حسب واقع عمل حرام نیست، آیا این هم موجب برای حرمت واقعی است یا موجب برای حرمت نیست؟ در حقیقت بحث تجری در این جهته که آیا عمل متجرا به محکوم است به حرمت یا محکوم به حرمت نیست، و الا در این که عمل تجری کاشف از طغیان عبد و سوء سریره عبد هست، یعنی قبح فاعلی داره، در این جهت بحثی نیست. متفقون علیه که کسی که در مقام تجاسر بر مولاست و چیزی که قطع به حرمتش داره در این حال مرتکب اون شیء میشه، ولو به حسب واقع اون شیء حرام نباشه، در این جهت بحثی نیست که کاشف این عمل او از اینکه عبدیست در مقام تجاسر و تجری بر مولا، یا اگر شیئی را که یقین به وجوبش داره در این حال ترک میکنه، حالا ولو به حسب واقع واجب نباشه، این بلا اشکال کاشف از سوء سریره اوست و عملی است که دارای قبح فاعلی هست، یعنی کاشف از اینه که این عبد در مقام عبودیت و اطاعت مولا نیست، بلکه در مقام طغیان بر مولاست. در این جهت همه متفقند که بالاخره عمل متجری یک نوع کاشفیتی از بیادبی و سوء سریره فاعل و نیت طغیان فاعل در مقابل خدای متعال داره، در این جهت بحثی نیست. عمده سخن این است که آیا خود این عمل، یعنی این مثلا شیئی که خیال خمر میکنه و به علم به خمریتش داره و او را می نوشه و بعد معلوم شد که آب بوده، آیا نفس این عمل هم حرامه یا خود این عمل حرام نیست؟ یعنی آیا دارای قبح فعلی هم هست و دارای حرمت فعلی هم هست ام لا؟ یا اگر چیزی را که یقین به وجوبش داره و او را ترک میکنه، آیا این ترک واجب فعل واجب متیقن براستی حرامه یا این عمل هم حرام نیست؟ پس سخن عمدتاً در این جهته که آیا عمل شخص متجری محکوم به حرمت هست ام لا. قبلاً عرض شد که این مسئله هم در علم کلام مورد سخن و بحث قرار گرفته و هم در علم اصول مورد بحث و مناقشه واقع شده، و اینکه ما در علم اصول مسئله را بررسی می کنیم، با اینکه علم اصول از مبادی تصدیقیه علم فقه هست، یعنی از جزء دو مقدمه قیاسی است که از این قیاس استنباط حکم فقهی فرعی می شود، چگونه ممکنه بحث تجری را داخل در مسئله اصولی کنیم؟ و الا اگر بحث فقط در این است که آیا عمل متجربه حرام است ام لا، این مسئله فقهیه است، چون بحث در حرمت و عدم حرمت مثل بحث در حرمت فقها و عدم حرمت که این دخلی به علم اصول نداره. پس چطور کنیم که بگیم قیاس برای استنباط حکم فرعی واقع میشه، مسئله تجری را چگونه در علم اصول مطرح کنیم تا بعد از اثبات مثلا حکم تجری او را در قیاس استنباط حکم فرعی قرار بدیم؟ برای اینکه مسئله اصولی بشه و بتواند در قیاس استنباط قرار بگیره، گفتیم به این کیفیت باید مطرح کرد که آیا ادله‌ای که دلالت بر حرمت اشیاء کرده اند، آیا این ادله شامل می شود اون چرا که متیقن الحرمه است، یا اینکه شامل نیشه فقط خصوص حرام واقعی را؟ یعنی مثلا بحث کنیم که آیا اطلاقات ادله محرمات اختصاص دارد به محرمات واقعیه، مثلا حرمت خمر، حرمت فقا، حرمت غیبت مؤمن، حرمت مثلا سباب المؤمن یا وجوب مثلا صلات آیات و صدها واجبات و محرمات، آیا این ادله اختصاص دارد به اون چه که به حسب واقع خمره، یا اون چه که به حسب واقع غیبت مؤمن است، و یا اون چه که به حسب واقع مثلا صیام شهر رمضانه، یا نه موضوع حرمت اعم است از اون چه که به حسب واقع حرام باشد، یا در متیقن مکلف موضوع خمره، یا موضوع مثلا فقاء، یا موضوع غیبت مؤمنه، که بگیم اگر ما در اصول ثابت کردیم که ادله شرعیه شامل می شود موضوعات واقعی و موضوعات متیقن را، اون وقت در قیاس استنباط قرار میگیره. میگیم مثلا ادله بر حرمت خمر وارد شده و مراد از حرمت خمر عبارت است از هر شیئی که متیقن الخمریه باشه، خواه مطابق واقع باشه یا نباشه. بعد اشاره میکنیم، میگیم هذا الموجود فی الدکان خمر متیقن الخمریه و کل متیقن الخمریه حرام. بعد از این قیاس نتیجه میگیریم فکل متیقن هذا المتیقن حرم خمریته حرام. بس دقت کنیم، اگر خواسته باشیم بحث را در فقط اصل حرمت عمل قرار بدیم که آیا عمل متجری آیا حرام است یا حرام نیست، این میشه مسئله فقهیه. ولی اگر بحث را اینطور قرار بدیم، بگیم آیا ادله‌ای که دال بر وجوب واجبات است یا بر حرمت خمر و غیبت و صدها محرمات است، آیا این ادله شامل می شود متیقنات را هم؟ همانطوری که واقعیات را شامل است یا نه این ادله احساس دارد به اون چه خم واقعی و مثلا غیبت مؤمن واقعی و صلات واقعی آیات و صوم واقعی شهر رمضان. اگر ثابت کردیم در اصول که موضوع ادله واجبات و موضوع ادله محرمات اعم از واقعیات و متیقنات است، اون وقت در قیاس استنباط قرار میگه، میگیم هذا شیء الخمور المتیقنه هذا کل خمر المتیقنه الحرمه محکوم بالحرمه. نتیجه بعد میگیریم که پس در علم فقه هم حکم میکنیم به این که امور متیقن حرمت هم حرام، خمر متیقن الخمری هم حرام. این راه دوم برای این که بحث تجری را داخل در علم اصول کنیم اینه که بگیم چون در علم اصول باید قیاس استنباط قرار بگیره، بگیم شکی نیست که تجری امر قبیحی است و چون کل شیئی که قبیح است کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، در نتیجه از این قیاس استنباط کنیم که پس تجری قبیح است و دارای مفسده است و هر چه که قبیح و دارای مفسده بود در شریعت محکوم به حرمت. به یکی از این دو کیفیت بحث تجری را در مسئله اصولی که نتیجه مسئله اصولی استنباط و حکم فقهی است قرار بگیره. خب حالا ما پس از دو راه میتونیم بگیم این مسئله تجری داخل در مسائل اصولی است و در قیاس استنباط حکم فقهی قرار میگیره. راه اول این بود که بگیم ادله محرمات اختصاص به محرمات واقعی نداره، بلکه ادله محرمات شامل می شود خمر واقعی و متیقن الخمریه را، یا مثلا ادله حرمت سباب المؤمن شامل می شود سباب مؤمن واقعی را و سباب متیقن المؤمنیه را و ان لم یکن مؤمنا به حسب الواقع، یا دلیل وجوبی که واجبات واجب شده مثلا وجوب شهر صیام شهر رمضان این ام است از اون که متیقن است به اون نوع شهر و رمضان یا اون که رمضان واقعی باشه. این راه اول برای این که استنباط کنیم که پس نتیجه ادله اعم از متیقنات واقعیه و اعم و اعم چرا که متیقن است و مطابق واقع نباشه. این از چه راه میتوان این را اثبات کرد؟ این مسئله بسیار مهمه، بر سه مقدمه این اصل را مبتنی کرده ام که ما بگوییم اطلاعات ادله محرمات و ادله واجبات شامل میشه اون چرا که موضوع واقعی است مثل خمر واقعی و نیز اون چه متیقن الخمضوعیه هست، متیقن الخمریه یا متیقن المؤمنیه در سباب المؤمنه و امثال ذلک. این مبتنی است بر چند مقدمه. مقدمه اول این است که مسلم است که احکام شرعیه یعنی واجبات و محرمات به منظور اناس مکلف است یا انذار مکلف از عمل. اگر مولا شیئی را امر میکنه، منظور از این امر این است که موجب برای حرکت عبد نحو العمل بشه، و اگر نهی میکنه از شیئی، این ورای این است که مکلف از این عمل منذر بشه. پس هدف از تکالیف الهیه حصول انذار از منهیات و انبعاث از واجبات، این هدف اصلی است در تکالیف الهیه. خب مقدمه دوم این است که بلا اشکال انبعاث و انزجار ناشی از علم مکلفه و ناشی از واقعیات نیست. یعنی اگر مکلف عالم نشد، مسلماً ولو اینکه سم حلائل قاتل باشه، طبعاً به خیال اینکه آب است میخوره. یا اگر مکلف عالم نبود به اینکه اینجا سبع درنده ای هست، و قطعاً فرار نمیکنه. انبعاث و انزجار مکلف بلا اشکال دائر مدار واقع نیست، بلکه دائر مدار علم مکلفه. منتها علم چون مطابق واقع باشه، منشأ برای انتخاب انزجار و انبعاث هم میشه. مطابق واقع هم که نباشه، باز بلا ریب و بلا اشکال علم انسان موجب برای حرکت نحو المطلوب یا انزجار انهی خواهد شد. اینم شکیش نیست. ما بلا ریب ببینیم بله، مصالح و مفاسد واقعیه دائر مدار وجودات واقعیه است، قبوله. اون اصل مثلا کشندگی سم دائر مدار سم واقعی است، یا اصل مصالح بگی که در صیام شهر رمضانه، اون مصالح تکوینی دائر مدار شهر رمضان واقعی است. پس قبوله که آثار و برکات و مصالح و مفاسد واقعیه دائر مدار موضوعات واقعیه است، نه دائر مدار تخیل مکلفین و قطع مکلفین. این مسلمه. اما دا اشکال هدف از بحث و از امر و نهی که انزجار و انبعاث باشه، این هدف دائر مدار مکلفه. زیرا اگر مکلف عالم بواقع بود، منبعث و منذجر میشه. اگر عالمم بود به شیئی برخلاف واقع، عالم بود به این شیء آب است به آتش و میخواد او را بخوره، خب مسلمن میخوره ولو این که کشنده باشه. یا اگر شیئی را به خیال این که این گربه است نزدیک او میشه، بعد من شد درنده خطرناکی بوده، خب بلا اشکال انبعاث و انزجار مکلف به خیالی ناشی از علم مکلفه، نه ناشی از واقعیت هاست. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که میگیم پس اگر ثابت شد که هدف از اوامر و نواهی انبعاث و انزجاره، و نیز ثابت شد که انبعاث و انزجار دائر مدار علم است نه دائر مدار واقعه، طبعاً ثابت میشه به اینکه پس تکالیف شارع مقدس هم باید ناشی باید متعلق بشه به چرا که قابل برای انبعاث انزجار، یعنی بگیم تکالیف شرعیه دائر مدار معلومات مکلفه. خب و مکلف اگر معلومش بود منزجر و منبعث میشه و الا فلا. درست بله. خب به شما چه امر نهی میکنید؟
مولا امر رو نهی میکند برای اون واقعیت ها نیست که داره امر نهی میکنه، نه به خیار مکلف.
به شما میگم به اینکه شارع مقدس از این امر نهیش مقصودش چیه؟
مقصودش این است که امر بحث الی المطلوب مولا زد هم یعنی انزجا از اون منفی مولا، یعنی اون چیزی که در حال واقع مقصدی که دارد مولا رو لحاظ کرد.
ببینید درسته مسئله برای این شده، اما من اینه شما میگم به این که گفتم در مقدمه دوم که مصالح و واقعیه شکی نیست که دارمدار موضوعات واقعیه است، علم و نقل در روی اثر نداره، ولی در امور اختیاریه در امور اختیاریه که مولا امر و نهی میکنه اختیار که به واقع تعلق نمیگیره، اختیار تعلق میگیره به معلومات، چون اختیار ناشی از علم و از تصور و تصدیق و شوق و بعد اراده است. امور اختیاری بدون علم و بدون تصور و تصدیق حاصل نمیشه. تصور و تصدیق هم وقتی منتهی به علم شد منشأ برای اختیار و انتخاب میشه. ما این نظر میکنیم میگیم با توجه به این قبولی که مصالح و مفاسد واقعیه دائر مدار موضوعات واقعیه است، ولیکن امر و نهی که متعلق به اختیار به افعال اختیاری مکلفه اختیاری ناشی از علم مکلفه، پس بنابراین نمیتواند تعلق بگیره تکلیف به چیزی که خارج از اختیار و اراده مکلفه. خب عرض میکنم حضورتون که با توجه به این که حالا بعد به عرض شما میرسم، با توجه به این مقدماتی که عرض کردیم، حالا میو شخص عرض کنم که مصولی میگوید به این که در مطلقاتی که موضوعاتشون احکام تکوینی است، موضوعات تکوینی هست و به او امر یا نهی تعلق گرفته، قطعا نمیتواند دائر مدار واقع بدون مطابقت باشه. به عبارت اخرى میگیم عقاب و ثواب بر امور غیر اختیاری که غلطه، شارع حکیم و خدای رحمان و رحیم که عقاب بر امور غیر اختیاری نمی کنه، پس برابر این واقعیت ها و تصادف با واقع یا عدم مطابقت با واقع این که در اختیار مکلف نیست، اون چی که در اختیار مکلفه که مکلف بر او عقاب یا ثواب می شود، اگر اون چه مختار است و به اختیار انتخاب می کنه او خدا باید برش عقاب و ثواب بده، و الا عقاب و ثواب بر امور غیر اختیاری که غلطه. بنابراین اگر ما این مایعی میخوریم به خمر است به حسب واقع و ما جاهل به خمریتش هستیم که چاره مرا نباید عقاب کنه و قطعا هم عقاب نمی کنه. یا اگر ما یقین داریم که این مایع آب و ولی به حسب واقع خمر بود و او را نوشیدیم که قطعا غلطه که شاره ما را عقاب کنه. پس عقاب و ثواب دائر مدار اختیاره، اختیار هم ناشی از علم مکلفه. خب اگر این مقدمات تمام شد میگیم پس بنابراین ادله‌ای که در شریعت وارد شده بر موضوعاتی مانند خمر و صلات و صیام و غیر ذلک یا واقع شده بر واجبات و محرمات، این ادله باید شامل شود اون چی که متیقن مکلفه، حالا چه متیقن مطابق واقع باشه و چه متیقن مطابق واقع نباشه. پس بر این اساس میگیم در علم اصول ما ثابت میکنیم که اطلاقات ادله محرمات یا ادله واجبات شامل میشود اون موضوعاتی که متیقن است، اما از این که متیقن مطابق واقع باشه یا مطابق واقع نباشه. بر این اساس اثبات می کنیم پس عملی که مکلف متیقن به حرمتش هست و متیقن به خمریتشه، این محکوم به حرمته ولو این که به حسب واقع حرام نباشه. این تقریبی که برای حرمت بر اساس مسئله اصولی تنظیم شده والحمدلله.